از طرف هم دیگه تحقیق داره میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امشب ما در محضر شما عزیزان بحث دین و آزادی است. چون این بحث جوانب و ابعاد بسیار گسترده و متنوعی دارد، ما مجبوریم که از بین این مباحث گزینش کنیم و نکاتی رو در این محور دین و آزادی در خدمت شما مطرح کنیم. نکاتی رو که من در نظر گرفتم مطرح کنم مباحثی است که جنبه کاربردی بیشتری داره، مبتلا به هست و الان مورد سوال قرار میگیره. در اعلامیه حقوق بشر مطرح شده است که هیچ انسانی بر انسان دیگر حاکمیت ندارد و همه انسان‌ها آزاد متولد می‌شوند. یک مقداری ما در این زمینه بحث می‌کنیم. من مقدمتاً اشاره کنم که بعضی از مطالب هست که به صورت شعار در میاد و مشهور میشه ولی غلطه. به اینا میگن غلط مشهور. مثلا استعمار در لغت به معنای طلب آبادانی است، ولی استعمار الان یک معنای منفی داره، به معنای تحت سلطه گرفتن است و بدبخت کردن یک مملکت. خود کلمه آزادی هم از همین واژه هاست، یعنی یک معنای غلطی در بین مردم از آزادی مشهور میشه، در حالی که این فی حد نفسه آزادی معنای درستی میتواند داشته باشد، ولی خب به یک معنای غلطی بین مردم مشهور میشه. خیلی از چیزها از مشهورات است ولی غلط است. هر مشهوری لزوماً درست نیست. مثلا در بین بعضی از اقوام عرب یک ضرب المثل است، میگن که انصر اخاک ظالمن کان او مظلوما، برادرت رو یاری کن، میخواد ظالم باشه میخواد مظلوم باشه. خب این غلطه، یعنی برادر اگه ظالم باشه نباید یاریش کنی، ولی اونا بینشون مشهوره، انصر اخاک ظالمن کان او مظلوم. اونی که درست است این فرمایش امیرالمومنین است که کونو للظالمه خصمن و للمظلومه اونا، یعنی برادر مظلوم باش و خصم و دشمن ظالم. اما مشهور در بین یک توایفی این است که انصر اخاک ظالمن کان او مظلومه، این غلطه. پس گاهی غلطهای مشهور ما داریم و خیلی از مردم عوام به شهرتش نگاه میکنن، به صحتش نگاه نمیکنن، یعنی فکر میکنن هرچی در بین مردم مشهور شد درست است. نه، هیچ ملازمه نداره، خیلی چیزهای غلط بین مردم مشهور میشه. میگن خواهی نشوید رسوا همرنگ جماعت شو. کی گفته این حرف غلطیه؟ نه خیر، خیلی از جاها وقتی همرنگ جماعت بشی رسوا میشه. باید ببینیم این جماعت چه جماعتی هستن، این جماعت کارشون درست است یا غلط است، اون وقت ما همراهی بکنیم یا همراهی نکنیم. از هر چیزی که حالا همه انجام میدن یا اکثریت انجام میده این دلیل بر درستیش نیست. خیلی چیزهای غلط بین توده مردم مشهور میشه. این یه مقدمه است برای بحث آزادی که حالا من میخوام عرض بکنم. در اعلامیه حقوق بشر یکی از اصول و پایه‌هاش همین است که هر انسان آزاد متولد می شود. بعد میگن که پس هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت ندارد. ما میخواییم ببینیم که این که هر انسان آزاد متولد میشود یعنی چه و اصلا حرف درستی است یا نه. این حرف حداقل مبهم است، من نمیگم غلط است، میگم حداقل نشین است که مبهم است، باید باز بشه. ما یک آزادی در تکوین داریم، یک آزادی در تشریع. تکوین یعنی آفرینش، تشریع یعنی قانون گذاری. آزادی در تکوین معناش این است که یک موجودی در این عالم آفریده بشود، هیچ قانون تکوینی بر او حاکم نباشد. خب من سوال میکنم از شما، شما میتوانید یک موجودی از موجودات این عالم مثال بزنید که هیچ قانونی برای اون موجود تکوینن ما نداشته باشیم؟ بنده عرض میکنم هیچ موجودی پیدا نمی کنید. حتی خداوند هم یک سری قوانین و مقرراتی بر ذاتش حاکم است. مثلا خداوند از ذاتیاتش این است که خالق این عالم است، از ذاتیات خداوند این است که عالم است، عادل است، قدیر است، قادر است. خب همین که ما میگیم این صفات از ذاتیات خداست، معناش این است که خداوند اگر بخواد خدا باشد باید این صفات داشته باشه، والا خدا نیست. پس ببینید یک باید و نبایدی عقلن حتی بر خداوند هم حاکم است. البته این باید و نباید از جانب یک موجود مافوق نیست که بگیم خداوند می شود فاعل موجب و مقهور واقع می شود، نه، ولی اقتضای ذاتش. ممکن الوجودهای عالم هم همه وقتی متولد می شوند و حتی قبل از تولد یک قوانین تکوینی بر وجودشون حاکمه که نمی توانن فرار کنن از اون مقررات. مثلا وقتی انسان در عالم رحم است، قبل از اینکه متولد بشه، انسانی که در عالم رحم است، مرحله علقه است، مزغه است، مخلقتون غیر مخلقه به تعبیر قرآن، این مراحل داره در 9 ماه حاملگی و آبستنی طی میکنه، یک سری قوانینی برش حاکمه، یک سری مقرراتی برش حاکمه. تکوینن این از مرحله علقه میاد به مرحله مزغه، از مرحله مزغه میاد به مراحل بعدی، بعد روح در او دمیده میشه، متولد میشه. این آزاد نیست نطفه انسان که بگه من هر طوری دلم میخواد مسیر تکاملی خودم رو طی کنم، نه. عالم عالم برنامه است، این عالم عالم مقرراته، یعنی نظام تکوین برای خودش مقرراتی داره، قوانینی داره. خورشید از مشرق طلوع میکنه، در مغرب غروب میکنه، این برنامه است. من و شما بخواهیم یا نخواهیم محکوم این قاعده هستیم، محکوم این ناموس خلقتیم. خورشید از مشرق طلوع میکنه، در مغرب هم غروب میکنه. من انسانم بشینم دائما فریاد بزنم که من آزادم، آزادی تکوینی دارم، یعنی مثلا من میتوانم خورشید رو به جایی که از مشرق طلوع کند از جنوب طالعش کنم، در شمال او رو مخفی کنم، نمیتونم. اینا قوانینی نیست در عالم تکوین. من انسان هم محکوم این قوانینم. روز که آمد آفتاب بر سر من و شما میتابد، بخواهیم یا نخواهیم. شب که شد تاریک میشه، بخواهیم یا نخواهیم. حالا من بگم من آزادم، آزادم یعنی چی؟ یعنی می توانم جای شب و روز عوض کنم؟ نخیر. جای طلوع و غروب رو عوض کنم؟ نخیر. پس این چه آزادیه؟ آزادی در تکوین یعنی قدرت. ما فعال مایشا در این عالم نیستیم، هر کاری دلمون بخواد نمیتونیم انجام بدیم، محکوم یک سری قوانین و مقرراتی هستیم که بر نظام آفرینش، بر موجودات، از جمله بر خودمون حاکم است. من در اون جلسه قبل به مناسبت یه اشاره کردم، بچه ما وقتی متولد میشه، خود من و شما وقتی متولد میشیم از دو حال خارج نیستیم. یا فرض بر این است میخواییم زنده بمانیم در این عالم یا میخواییم بمیریم. اگر فرض بر این باشد که میخواییم بمیریم، خب هیچ، از بحث بیرون است دیگه، اون بحث موت است و بحث مرگ پیش میاد. اما اگر فرض بر این است که میخواییم زنده بمانیم، بلا فاصله باید خودمون را هماهنگ کنیم با برنامه تکوین. برنامه تکوین به انسان میگه که بچت که متولد شد باید شیر بهش بدیم، مایعات باید بهش بدیم، غذای سنگین چلو و کباب برگ نمیتونه شما بچه بدیم. بگید آزادم، من مادر این بچه هستم، من پدر این بچه هستم، دلم میخواد آزاد است. کی گفته؟ کسی لازم نیست بگه، طبیعت میگه، نظام تکوین بدون میگه اگه بچت میخوای زنده بماند این قوانین رو باید رعایت کنی، به موقع به او شیر بدی، به موقع باید او رو بهداشتش رعایت بکنی و برنامه دیم، ولی بچه از دست میره. پس به محض اینکه ما متولد میشیم یک سری قوانینی در برابر ما تکوینن هستن، ما باید خودمون رو با این قوانین تطبیق بدیم، نمیتوانیم قوانین هم عوض کنیم. حتی قبل از تولد من عرض کردم یک سری قوانینی هست. اگه میخوای بچت سالم باشه باید بری آزمایش خون بدی، اگه میخوای بچت از نظر روانی سالم باشه در دوران بارداری مادر نباید عصبانی بشه، پدر نباید نمیدونم اسباب ناراحتی مادر فراهم بکنه، از صداهای وحشتناک باید این مادر نمیدونم محفوظ باشه و این مقرراتی که در کتاب ها نوشته شده. خب پس ما قبل از تولد در نظام تکوین محصور هستیم به یک سری مقررات، بعد از تولد هم همین، و اصلا تا آخر عمر شما حساب شو بکنید ما خیلی ضعیفیم که بخوایم از مقررات حاکم بر عالم تکوین و آفرینش فرار بکنیم، نه همچه قدرتی نداریم. در غذامون، در بهداشتمون، در پوشاکمون، در همه شؤونات وجودی و تکوینی خودمون ما مقهور یک سری قوانین و مقررات. این در تکوین. ممکن است شما بگید آقا بحث اعلامیه حقوق بشر اصلا راجع به تکوین نیست، اون که میگه هر انسانی آزاد متولد میشود در تشریع است. تشریع یعنی چه؟ یعنی قانون، قانون گذاری، قوانین مقررات مثلا حکومت ها، قوانین اساسی کشورها، اینا تشریع است. یا قوانین دینی، منظور کسانی که در اعلامیه حقوق بشر نوشتن انسان آزاد متولد می شود، وقتی منظورشون این است وقتی انسان متولد می شه هیچ قانونی برش حاکم نیست، نه قانون دینی، نه قانون مدنی، نه قانون انسانی، نه قانون الهی و آسمانی، نه قوانین اساسی کشورها، هیچ قانونی بر انسان حاکم نیست. این رو یک مقداری حالا بازش کنیم. یه مقدمه من عرض میکنم بعد به این نکته میپردازم، و اون این که ما معتقدیم بین تشریع و تکوین باید هماهنگی باشد. یعنی چه؟ یعنی قوانین تشریعی باید هماهنگ با قوانین تکوینی باشه. مثلا اگر یک حکومتی بیاد قانون وضع بکند بگد که هر روز صبح همه شهروندان با باید 10 متر بپرن هوا. میگه ما این چه قانونیه؟ قانون به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ شما بلا فاصله میگید برای اینکه با تکوین نمیسازه. ما انسان‌ها که بال و پر نداریم که بپریم. این چه قانونیه که با تکوین نمیسازه؟ قانون تشریعی که با تکوین هماهنگ نباشه به درد نمیخوره. قابل اجرا نیست، ضمانت اجرا نداره. قانونی عقلایی است و قابل اجرا که هماهنگ با تشریع با تکوین باشه. از اینجا ما به یک نتیجه میرسیم، به یک ملازمه میرسیم، به یک قاعده میرسیم، با اون که بین تشریع با تکوین باید هماهنگی باشه. قوانین دینی و مذهبی و الهی ما معتقدیم که این هماهنگی رو دارن. چرا؟ چون مبدأ تشریع همون مبدأ تکوین است. ما خداوند را مبدأ تکوین می‌دانیم، میگیم خالق همه موجودات خداوند است، مبدأ تکوین خداست. بعد میگیم مبدأ تشریع هم خداست، یعنی شارع اصلی، مشرع اصلی خداوند است. چرا؟ برای اینکه خالق خداست، پس قانون باید از طرف خالق باشه. این که ما میگیم قوانین الهی معناش چیه؟ معناش همین است که ما مبدأ این قوانین را خدایی میدانیم که او مبدأ تکوینه. وقت بر اساس این میگیم که احکام دین مطابق با فطرت است، مطابق با طبیعت ماست، مطابق با ذات و جوهر ماست. یعنی اون چه خداوند در دین برای ما تشریع فرموده این مطابق با تکوینه، چون از یک مبدأ صادر شده. اما قوانین بشری، قوانین بشری اونا هم نوعی تشریعه، ولی شارعش بشر است، شارعش خدا نیست. قوانین بشری بعضی هاش همون قوانین دینیه. مثلا در دین ما میگیم عدالت چیز خوبیه، خب عقلا عالم هم میگن عدالت چیز خوب. ما در دین میگیم که مثلا احسان به ضعفا، بیچارگان، ایتام کار پسندیده است. عقلا عالم هم با همون فطرت اولیه‌شون میگن این کار پسندیده است. اما بعضی از قوانین بشری، یعنی بعضی از مقرراتی که شارعش انسان است، اینها میبینیم با فطرت انسان سازگاری نداره و همین هاست که منشأ فساد در عالم شده. یعنی شما اگر ریشه یابی بکنید، تحقیق بکنید، تمام فسادهای عالم، هر گونه فسادی، فسادهای اخلاقی، فسادهای مالی، فسادهای اقتصادی، فسادهای اجتماعی، فسادهای تربیتی، هر نوع نابسامانی و فساد در عالم بشریت تحقیق بکنید، ببینید ریشهش برمیگرده به یک قانون بشری، به قانون الهی برنمیگرده. منشأش حکم بشر است. حالا اون بحث انتقال اوصاف است، ما الان در قانونگذاری بحث میکنیم. اون بعد حالا صفاتی که از افراد منتقل میشود توسط ژن‌ها، اون یه بحث دیگری است. عرض میشود که دقت بفرمایید، اونی که من عرض میکنم رو بگیرید فعلا تا بعد به مباحث دیگه انشالله برسیم. میخوام این رو عرض بکنم، تشریع باید با تکوین هماهنگ باشه. وقتی ما گفتیم در تکوین انسان در چارچوب مقررات گرفتار است، یعنی شما در عالم تکوین آزادی مطلق ندارید، آزادی کامل ندارید. اگر بخواهی از آزادی مطلق در تکوین استفاده بکنید، یعنی مثلا بگید که کی گفته که باید من وقتی تشنه میشم آب بخورم، میخوام گازوئیل بخورم، میگن بخور، عیب نداره بخور ولی میمیری. یعنی این آزادی، این آزادی که تو میخوای در تکوین ازش استفاده بکنی، یعنی برخلاف تکوین عمل بکنی، از آزادی، از قدرتی که داری، و بله انسان قدرت داره به جای لیوان آب برداره لیوان گازوئیل بخور، لیوان نفت بخور، بخور، این آزادی هست. اما این آزادی چون هماهنگ با قوانین مقررات تکوین نیست، موجب هلاکتته، یعنی تو رو میکشه. این همین حرف رو ما در تشریع هم قائلیم، میگیم آقا تشریع هم قوانینی که جنبه تشریعی داره، باید و نباید هایی که جنبه تشریعی داره، مثل باید و نباید های دینی، باید و نباید های اخلاق، اونها هم یک قوانین و مقرراتی هستن که خداوند جعل کرده، دین جعل کرده، که اگر کسی بخواد به نام آزادی از اون قوانین مقررات تعدی بکنه موجب هلاکتشه. اما این هلاکت چه هلاکتی است؟ هلاکت انسانیت است، نه هلاکت فیزیولوژیک. هلاکت به این معناست که دیگه انسان نیستی تو. اون کسی که میگه من قوانین و مقررات دینی رو میخوام رعایت نکنم چون آزادم، آزادم که هر گونه دلم میخواد عمل کنم، هر چیزی رو بخورم، هر حرفی رو بزنم، هر رفتاری رو داشته باشم، میگم عیب نداره، شما از این آزادی برخورداری، میتونی استفاده بکنی. اما این آزادی، این مهلک است، یعنی تو از انسانیت میاندازن. خب یه کسی مثلا به اسم آزادی میگه من میخوام اموال مردم رو غارت کنم، آزاد بگم میخوام دزدی کنم، سرقت کنم، احتکار، گران فروشی، دروغ بگم، خیانت کنم، بی‌عفتی کنم، به نوامیس مردم تجاوز کنم، مثلا از این کارها به اسم آزادی دیگه. میگه آزادی آقا هیچ قانون نباید جلو منو بگیره. میگم عیب نداره، این آزادی هست، همون این آزادی تو از انسانیت خارج میکنه. همونطور که آزادی در مصرف گازوئیل و نفت به جای آب آدم رو میکشه، یعنی حیات طبیعی را از تو سلب میکند، این آزادی هایی هم که برخی میگن که ما اصلا هیچ قانون نباید بر ما حاکم باشه، دین هم یک سری مقرراتیش باید بندازیم کنار، قوانین حکومت ها، قوانین مدنی، قوانین مختلفی که جلو ما گذاشتن، اینها همه جلو آزادی رو میبنده. این همون فلسفه آنارشیزمه. آنارشیزم یعنی هیچ قانون نباید جلو انسان رو بگیرن. ما میگیم این آزادی مخرب است، این مهلک است، ما رو از انسانیت خارج میکنه. پس من برگردم به اون نکته اصلی که آیا واقعاً ما وقتی متولد میشویم آزاد متولد میشویم؟ نه خیر، تکویناً یک سری مقررات بر ما حاکم است. اگر بخوایم از هنگام تولد در مسیر انسانیت حرکت بکنیم، یک سری قوانین تشریعی هم باید رعایت کنیم. برای همین است که مثلا روایات ما در باب تربیت فرزند به ما میگن حتی قبل از تولد این باید و نبایدها رو رعایت کنیم. به محض اینکه بچه متولد شد این آداب را رعایت کنیم، یعنی قوانین شرعی، این آداب تربیتی که در شرع هست، اینا به خاطر این است که از همون ابتدا و حتی قبل از تولد شرع میگه شما اگه بخوای انسان بمانی آزاد نیستی، اگه بخوای انسان پرورش پیدا بکنی، یعنی انسان تربیت بشی، آزاد نیستی. من از اینجا یک نتیجه بگیرم، اون نتیجه کلی این است که عالم بی برنامه نیست، این عالم برنامه داره، این نظام هستی برنامه داره، هر گوشهش یک برنامه داره، حشرات برای خودشون یه برنامه دارن، نباتات برای خودشون یه برنامه دارن، حیوانات یه برنامه دارن، گلها، سیبها، گلابیها، درختان، هر کدام در این عالم برنامه دارن. حالا من و شما از برنامه اونا بیخبریم، اون بحث دیگری است. ولی هر موجودی در این عالم برای خودش در نقشه الهی برنامه داره. برنامه یعنی چه؟ برنامه یعنی دستورالعمل، یعنی یک دانه سیب هم در این عالم اگر بخواد مسیر استکمالی خودش رو طی بکند، تبدیل به سیب بشه، برنامه داره. بی برنامه دانه سیب سیب نمیشه که، یه برنامه داره. شما اگر باغبان هم باشی بخوای این دانه سیب را به سیب تبدیل کنی، باید اون برنامه تکوینیش رو کشف کنی، بعد رفتارت رو طبق اون برنامه تنظیم بکنی. یعنی مثلا هر دو روز یک بار آب بش بدی، ندی خوش میشه. این برنامه عالم. باید مثلا کود بش بدی، باید خاکش رو اینجوری انتخاب کنی. این باید نبوده از کجا آمده؟ اینو برنامه تکوین است. شما بخواهی این موجود را، دانه سیب را، به مرحله نهایی کمالش برسونی، برنامه داره. نمیخوای؟ خب هیچ. نمیخوای؟ بحث دیگری است. نمیخوای این دانه سیب به کمال نهایی خودش برسه؟ خیلی هیچ، این فاسد میشه، از بین میره. اما اگر فرضت بر این است که این دانه سیب به کمال نهایی خودش برسه، برنامهش باید کشف کنی، بعد طبق برنامه عمل کنی. یعنی شما تابع برنامه هستی، اون وقت به اون نتیجه که دنبالش هستی که این دانه بشه از سیب میرسی. آدمیزاد هم از دانه سیب که کمتر نیست. دانه سیب در این عالم برنامه داره، من و شما برنامه نداریم، انسان برنامه نداره. تا گفتید برنامه یعنی آزادی، بی آزادی، آزادی معنا نداره است. عالم عالم برنامه است. برنامه یعنی باید و نباید. باید و نباید هم یعنی آزادی مطلق وجود نداره. طبق برنامه باید عمل کنه. دانش آموزی که میخواد توی مدرسه دبیرستان درس بخونه، تحصیل کنه، قبول بشه، باید برنامه رو رعایت کنه. ولا میندازنش بیرون، از گردونه خارجه. انسان هم در این عالم اگر بخواد به کمال برسه، به اون هدفی که نظام تکوین براش در نظر گرفته برسه، برنامه داره. حالا حکومت ها باید این برنامه رو رعایت کنن، قانونگذارا باید این برنامه رو کشف کنن، طبق اون وضع قوانین کنن، مجالس شورای مختلف که میخوان قانونگذاری بکنن، هر گونه قوه مقننه‌ای در بعد اقتصادی، در بعد اجتماعی، در بعد مدنی، در بعد اخلاقی، در بعد تربیتی، باید بر اساس برنامه‌ای باشد که در نظام تکوین این انسان باید اون برنامه رو رعایت بکنه. قوانین بشری هم وقتی موفقیت آمیز خواهند بود که ما هماهنگ با برنامه تکوین میشه. این است که ما به این نتیجه میرسیم که چون عالم عالم برنامه است، انسان هم در این مجموعه عالم با برنامه میخواد زندگی بکند، پس هیچ وقت انسان آزادی مطلق ندارد، چون هیچ مرحله از زندگی انسان خالی از برنامه نیست.
در زندگی فردی آزادی داری ندارد؟
در زندگی فردیش هم آزادی مطلق ندارد. اصلا آزادی مطلق یک حرف بی خودیست. یعنی این از همون غلط‌های مشهوره. آزادی مطلق برای هیچ کس وجود نداره و در زندگی فردی هم شما مجبورید باز یک سری قوانین و مقرراتی رو رعایت بکنید. ببینید، بله ممکن است شما بگید مثلا در فرانسه آقا خانوما آزادن که حجاب نداشته باشن. اون یه آزادی نسبی است نسبت به یک سری مقررات، اون احساس آزادی میکنه. اما در همون فرانسه خانم ها آزادن که هر گونه رفتار اجتماعی داشته باشن، هر گونه رفتار فردی داشته باشن. نه خیلی. بله به این معنا انسان آزاد است چاقو برداره خودشو بکشه. بله این قدرت هست، این اون آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی که محل نزاع است وجود نداره، یعنی اون نیست. ما آزادی که بحث میکنیم آزادی تشریع و قانون گذاری است که اون برمیگردد به عنوان یک مقوله انسانی مطرح میشه، و الا آزادی تکوینی به این معنا که انسان آزاد است که یعنی قدرت داره، قدرت داره که چاقو بردار خودشو بکشه، قدرت داره که بردار دیگران رو بکشه. خب یه فیل هم این قدرت رو داره، یا اسب هم این قدرت داره، یه اسب هم این قدرت داره خودش از بالا کوه پرت کنه ببینه میتونه. پس این دیگه امتیاز نجات برای انسان. اون آزادی که ما بخوان ممیز انسان داریم ازش یاد میکنیم، اون آزادی در رفتارهای اختیاری است و آزادی در محدوده قوانین و مقررات شرعی، مقررات دینی، سیاسی، اجتماعی است. اینو میخوام عرض بکنم که این آزادی بله در یک کشور نسبت به بعضی از مقررات، بله افراد اون کشور میگن ما آزادی داریم، مثلا از کار در کشورهایی که حجاب جز مقرراتشون نیست اینا میگن ما آزادیم از حجاب. اما بحث من سر این است که هیچ انسانی رو شما میتوانید در این عالم پیدا بکنید که بگه من آزاد از هر قانونی هستم، آزاد از هر مقرراتی هستم. نه، در حکومت ها هم شما پیدا نمی کنید. یعنی هیچ حکومتی در دنیا نیست که الان بگه در حکومت ما هیچ قانونی وجود نداره. میگیم اگر اگر قانونی وجود نداره پس کی گفته شما حاکم بقیه محکوم؟ همین که شما میگیم هیئت حاکمه، یعنی شما هستید که امر و نهی میکنید، دیگران تبعیتتون میکنن. مثلا هیئت حاکمه در فرضی است که یه حاکمی هست و یک محکومی، یعنی یک عده‌ای هستن حکومت میکنن. حکومت کردن چجوریه؟ خب میگن هر چی ما گفتیم باید بقیه رعایت کنن، پس میشه مقررات. یعنی هیچ کجای دنیا شما نمیتوانید پیدا بکنید کشوری، منطقه‌ای که در اونجا یه عده‌ای باشن و آزادی مطلق باشد. اینو من خدمت شما عرض بکنم، اینا تو بحث‌های حقوقی هم مطرح میکنن که هرگاه دو نفر بخوان با هم زندگی بکنن قانون مطرح میشه. یعنی به محض تشکیل اولین واحد اجتماعی قانون مطرح میشه. میخوان بخوابن، خب مثلا یکی اون طرف میخوابه یکی این طرف میخوابه، بعد میگه که خب دیگه تو مثلا لگد نصف شب به من نباید بزنی، من از خواب بیدارم. این خودش قانونه. یعنی قوانین با هم میگذارن، یه مقررات میگذارن، چون هر انسانی برای خودش یه حریمی داره، یه فضایی داره، میگه دیگه تو در فضای من نباید داخل بشی، من در فضای مربوط به تو نباید داخل. اینو میشه قانون. حالا وقتی دو نفر شد 20 نفر، قوانین یکم بیشتر میشه. 20 نفر شد 200 نفر، 200,000 نفر، 200 میلیون نفر، قوانین پیچیده میشه. اصلا قانون اینطوری درست میشه. به محض اینکه دو انسان و سه انسان و بیشتر کنار هم تجمع میکنن که با هم زندگی کنن، یه روابطی بینشون برقرار میشه، داد و ستت هایی، حریم هایی مطرح میشه و افراد باید حریم یکدیگر را حفظ کنن. پس در هر کجای دنیا که یک جمعی اونجا حضور دارن قوانین و مقرراتی هست. حتی اگر دقت بکنید، اگر فرض بکنید که یک انسان خودش به تنهایی هم تکی هم بخواد زندگی بکند، باز یک سری مقررات و قوانینی رو باید رعایت بکند، حتی نسبت به نباتات، حتی نسبت به جمادات، حتی نسبت به آب، رودخانه، دریا، یک سری مقرراتی هست. یعنی این تکوین برش این قوانین تشریعی را الزامی میکند. پس من میخوام این نتیجه رو بگیرم که آزادی یک شعار توخالی است. اولا و به ذات انسان وقتی در این عالم متولد می شود در آزادی مطلق زاییده نمی شود، در برنامه زاییده می شود، هم برنامه تکوینی هم برنامه تشریعی. خود قوانین بهداشتی، قوانین فیزیولوژیک، اینا قوانینیه دیگه، مقرراتیه. چطور شما دستور پزشک را میگید آقا طبق این باید عمل بکنم و الا خب مریضی من از پا در میاره دیگه. خب روح هم همینطوره، روان انسان هم همینطوره، یه نسخه‌ای داره باید طبق اون نسخه عمل کنیم و الا روح و روان ما از پا در میاد. قوانین فیزیولوژی اونا نوعی قوانین و مقررات دیگه، ما مجبورم هستیم رعایت بکنیم. قوانین روانشناسی هم همینطور، قوانین عرفان هم همینطور، قوانین اخلاق هم همینطور، یعنی مقررات و قوانین اخلاقی و دینی هم همینطوره. ما اگر اونا رو رعایت نکنیم یه آسیبی به ما میرسه، حالا بلیم که ما آسیبش رو خبر نداشته باشیم. مثل آدمی که سرطان داره خودش نمیدونه، پزشک میدونه که این سرطان 6 ماه دیگه اینو میندازه، 1 سال دیگه اینو میکشه، ولی به خودش نمیگن، خودش خیال میکنه سالمه، ولی اون متخصص میدونه که این سرطان داره آخرش اینو میکشه. در مسائل روحی هم ما سرطان داریم، در مسائل اخلاقی و روانی هم ما سرطان داریم، اما خب من و شما ممکن است تشخیص ندیم. اون کسی که معصوم است، اون کسی که انسان کامل است، اون میفهمه که این سرطان روح من و شما رو خواهد کشت. برای این گفته این دستورات اخلاقی رو رعایت کن، گناه نکن، معصیت نکن. گناه و معصیت اینا سرطانزاست، آخرش روح رو از پا در میاره، آخر تو رو از انسانیت خارج میکنه. حالا ممکن است ما نفهمیم، 6 ماه دیگه بفهمیم، 6 سال دیگه بفهمیم، یا ممکن است تا آخر عمرمون هم نفهمیم که این مریضی روحی رو ما داشتیم و این روح ما رو کشت. پس روح هم برای خودش نسخه داره، روح هم برای خودش قوانین داره، روح هم برای خودش مقرراتی داره، ولی خب ماها بیشتر عقلمون تو چشممونه، فقط جسم رو میبینیم، روح رو خبر نداریم. این است که دین آمده و انسانهای کامل اونها آمدن مقررات انسانسازی را از بعد روحی و روانی برای ما عرضه کردن. این یک بحث حالا در ارتباط دین و آزادی. حالا من یک اشاره گذرایم بکنم که دین با آزادی نسبتش چگونه است. ببینید دین آمده در واقع یه برنامه به ما بدهد که ما مقید بشویم تا به آزادی های بالاتر و فاز بالاتری از آزادی برسیم. اینم من اشاره کنم که ببینید این عالم عالم تقیداته، عالم تقیدات، یعنی هیچ موجودی از نوع تقیدات بیرون نیست. این بحث ها رو من در سلسله بحث های همون فلسفه از نو در همون روزنامه جوان فرهنگ و اندیشه روزهای چهارشنبه نوشتم، حالا اجمالش رو عرض میکنم. این عالم عالم تقیدات است، یعنی هر موجودی رو همون طور که اشاره کردم از جمله انسان بگردید همیشه در بند یک سری تقیداته. مکاتب و فلسفه ها هم هر کدوم که آمدن برای انسان یه تقیداتی میارن. مثلا مکتب عرفان میگه آقا راه طریقت این است تا به حقیقت برسی، یعنی باید یک سری وردهایی بگی، چله نشینی بکنی، بری مثلا سیر و سلوکی داشته باشی، مناسکی را رعایت بکنی تا به حقیقت برسی. عرفان برای خودش یه تقید، فلسفه به انسان یک سری تقیدات میده، فقه و شریعت دین برای انسان یک سری تقیدات، نماز بخون، روزه بگیر، زکات بده، خمس بده، حج برو، همین برنامه‌ای که ما داریم میگیم واجبات محرمات، اینا تقیدات. عرفان هم برای خودش واجبات محرمات داره، فلسفه هم همینطورن. مثلا فلسفه لیبرالیسم برای خودش یک سری تقیدات داره، کسی که میخواد لیبرالیست باشه یعنی برای خودش یک سری تقیداتی داره، کسی که میخواد در مکتب مارکسیسم باشه برای خودش یک سری تقیدات داره. همینطور همه مکاتب و فلسفه های آیین نامه دارن، و یه آیین نامه یعنی تقیدات. حالا دین آمده ما رو از تقیدات منحط رها بکنن، ولی خود دین یک سری تقیداتی رو در برابر ما قرار میده، یعنی از تقیدی به تقید دیگر ما را منتقل میکنه. این است که در قرآن داریم انبیا که آمدن، اینا آمدن اغلال را از دست و پای انسان باز کنن. اغلال جمع غل است، غل یعنی زنجیر. چه اغلالی؟ که غل و زنجیرهای دست و پای بشر رو گرفته بود. مثلا از قوانین عرب ها این بود دختر رو زنده به گور کنن. پیغمبر اومد گفت از این تقید در بیاد. ببینید پیغمبران میان از تقیدات جاهلی، از تعصبات جاهلی بشر رو خارج میکنن، میبرن به یک سری تقیدات بالاتر، تقیدات نماز بخوان، روزه بگیر، واجبات، محرمات رو ترک بکن، مستحبات رو سعی کن انجام بدی، مکروهات رو سعی کن نزدیک نشی. اونا هم تقیداته، اما این تقیدات فازش بالاتره، سطحش بالاتره. انسان را به سمت اون کمال مطلق و اون کمال نهایی خودش نزدیکتر میکنه. پس ما مثل پلکان باید از پله ای از تقید به تقید دیگر بریم، از پله ای به پله دیگر. اما پله های پلکان همه پله هستن، اما برخی به مقصد نزدیکن، برخی دورن. پله اول از مقصد دوره، ولی پله های بالاتر به مقصد نزدیکتر است. ما در این عالم همیشه از تقیداتی به تقیداتی سیر میکنیم، از تقیدات پست و مادون میریم به تقیدات بالاتری که ما رو به معبود، به کمال نزدیکتر بکنن. ولی هیچ وقت از تقید فرار نمیتوانیم بکنیم، چه عرفان مسلک باشیم، چه فقه مذهب باشیم، یعنی چه فقیه بشیم، چه عارف بشیم، چه فیلسوف بشیم، چه فیلسوف طبیعی بشیم، چه فیلسوف الهی بشیم، فرق نمی کنه. همه برای خودشون تقیدات دارن، برنامه دارن، سیر و سلوک دارن. مسیحی‌ها الان برای خودشون برنامه دارن، یهودی‌ها برای خودشون برنامه دارن. شما هر مکتب و فلسفه و مرامی رو پیدا کنید. در هندوستان انواع و اقسام مکاتب و مذاهب هست. لخت و اور و مادرزاد، اینا زن و مرد با هم معبد دارن، میرن اونجا مراسمی دارن، وردی میخوانن، ذکری میخوانن، یعنی اونام تقیده. همون کسی که میگه آقا حجاب قید از جلو آزادی منو گرفته، پس خودش مقید است به عدم حجاب، یعنی اونم نوعی باز تقیده، اونم برای خودش یه آیین و مسلکی داره. پس ما هیچ وقت از تقیدات در این عالم، از برنامه، از سیر و سلوک، از یک سری آیین نامه نمیتوانیم فرار بکنیم. بس بر سر این است که کدام آیین نامه ها بهتر است. ما باید دنبال اون آیین نامه بهتر باشیم، دنبال برنامه سلوک بهتر باشیم. و ما معتقدیم بهترین برنامه سلوک رو انبیا آوردن، ادیان آسمانی آوردن، کتب آسمانی آوردن. پس هیچ کس نمیتواند ادعای آزادی مطلق بکنه. ما معتقدیم که انبیا میان، دین میاد، این خودش هم یک برنامه است، دین خودش هم یک برنامه سلوک است، ولی میاد ما رو از برنامه‌های سلوک بشری که اونا تعارض دارن با فطرت، اونا تعارض دارن با تکوین، اونا تعارض دارن با عرض میشود طبیعت انسان، انسان رو آزاد میکنه، میبره تو برنامه دیگری، تقیدات دیگری که اون ما رو به مقصد و کمال مطلق نزدیکتر میکنه. این میشه قرب به خدا. تقیدات باعث تقربات میشن، تقیدات دینی موجب تقربات ما میشن. این نزدیکتر شدن مثلا پلکان است. ما باید از یک تقید به تقید دیگر، از تقید به تقید دیگر تا به مقصد تقرب پیدا بکنیم. دین هم نوعی تقید است، در برابر ما قرار میده و جلو آزادی به معنای فرار از هر گونه تقید رو میبنده، یه تقید خاص عرضه میکنه، میگه این تقید است که تو رو به کمال نهایت نزدیک میکنه. این نقش دین است و رابطه دین است با مبحث آزادی. و حالا من به همین مقدار تا اینجای بحث اکتفا میکنم و دنباله وقت رو میذاریم برای طرح سوالاتی که در باب آزادی هست. و السلام علیکم و رحمت الله. صلواتی بر محمد
خداوند خالق انسانه. به این تقیدات را هم برای کرامت انسان تن کرده. چه آنگه واقعا که بخشی از انسان ها به این تقیدات کاملا بیتوجه هستند و مقابل در این تقیدات قرار
ببینید حکمت الهی اقتضا کرده که انسان مختار باشه. لازمه اختیار هم همینه که برخی این طرف رو برمیگزینن برخی اون طرف رو، این لازمه اختیاره دیگه. این که خداوند چرا انسان رو اختیار داده و مختار آفریده، این حکمت الهی اقتضا کرده که ما مختار باشیم، با اراده باشیم. اما اینکه ما انسان ها چطوری میشه که جانب مثلا شر را انتخاب میکنیم جانب خیر را، این به عوامل مختلف بستگی داره. هوا و هوس، غرایز، جهل، اینا همه میتونه مؤثر باشه و ما هم از این اختیار هم نمیتونیم فرار بکنیم. یعنی ما همیشه در حال گزینشیم. این تو هر سن و سالی برسیم، تو هر مرحله باشیم، تو هر سلکی باشیم، تو هر مسلکی باشیم، همیشه گرفتار همین گزینش ها هستیم. یعنی خیر و شر در برابرمون هست و به هر مرحله برسیم باید بالاخره یکی رو انتخاب کنیم. حالا علم بیشتر، کف نفس بیشتر، تقوای بیشتر، معرفت بیشتر، عرفان بیشتر، حکمت بیشتر، اینها کمک میکنه که خیر را انتخاب بکنیم. معرفت اگر بالا باشه، معرفت انسان بالا باشه، انسان فطرتاً به سمت خیر کشیده میشه. و البته حالا یه بحثیست بین بزرگان حکمت و فلسفه که اگر انسان عالم به خیر باشه حتما اراده خیرم میکنه یا نه، میتونه انسان عالم به خیر باشه اما شر انتخاب کنه.
یا
خدا شما با سواد و شیطان هایی که میدونن این ظلمی که به توده مردم که آدائی قاصر داریم. یه جاهل مقصر، اگر جاهل مقصر باشه اونم چوب میخوره که چرا نرفتی علمتو ببری بالا. اگر جاهل قاصر باشه، خب البته قاصره دیگه، یعنی کوتاهی کرده، ولی جاهل مقصر هم چوب میخوره. یعنی عوام همیشه نباید دلشون خوش بشه که ما که عوامیم، تقصیر همش به گردن علماست. خب همین عوام رو هم خدا چوب میزنه که تو چرا نرفتی عالم بشی، تو چیت کم بود از علما، خب تو هم واسه خودت در علم بشی. نگو من عوامم. بله یک سری شرایطی بوده، حالا این از اختیارش خارج بوده، نرفته دنبال تحصیل علم، اونا هیچ، اما اون مقداری که میتوانستی چرا نرفتی. این که ما همیشه دل خوش کنیم به این که عوامیم دیگه، ما که عالم نیستیم. نه، این میگه خداوند چرا عالم نیستیم، قاصر یا مقصر، اگه مقصر باشی چوب میخوریم. پس توده مردم هم تقصیرکار هستن، توشون مقصر پیدا میشه. اما حالا اون علمایی هم که میان مردم رو مثلا گول میزنن، فریب میدن، مسلط بر اونا میشن، از راه منحرف میکنن، اونا هم بنزه خودشون خداوند میگن در قیامت 70 تا آدم عوام رو رد میکنه، یه عالم رو نگه میده. یعنی یکی بنزه 70 تا باید جواب پس بده. باید
این همین الان که علم و رایتم بالا رفته، جامعه خودمون میگه که راه حل میکنه. مردم اینقدر واقعا گرفتار سختی منشت و فیزیکی زندگی هستن، میپذیرن که باید بیان بدونن، ولی تو اون مادیت نوم و قضا و روزن و بچه گیر کردن. یعنی اگه بخواد بیاد یاد بگیره،
گیر کردن یا خودشونو گیر انداختن،
دیگران گیر انداختن،
خودشون بی تقصیره، بی تقصیرن.
خیلی
خب، خب همه اندازه ای که تقصیر دارن خدا ازشون جواب میخواد دیگه. یعنی ببین آقا، من میخوام اینو عرض بکنم دیگه، تو این عالم همه جور آدم پیدا میشه دیگه. وقتی مثلا من میخوام خودم رو تبرئه کنم، خیلی راحت به گردن دیگری میندازم، فرافکنی بهش میگم. یعنی مشکل رو فرافکنی میکنیم، میگیم مال من نیست، مال دیگران. این به نظر من گول زدن خود است. یعنی یک انسان حکیم میگه که درسته، حالا عالم عالم تأثیر و تأثیر است و سبب و مسبب است و علت و معلول همش در همش تأثیر داره و اینا، ولی به هر حال اراده من کجا رفته، اختیار من کجا رفت، من از اراده و اختیار و قدرت خودم آیا استفاده بهینه کردم نکردم؟ بالاخره ما خودمونم در سرنوشت خودمون مؤثریم و نمیتوانیم بگیم در این عالم من در سرنوشت خودم بیش تأثیر ندارم. بالاخره تأثیر داریم و بنده معتقدم که بیشترین تأثیر رو هم خودمون داریم، خودمون داریم و به هر حال نمیتوانیم بگیم که مردم مثلا حالا هر سرنوشت پیدا کردن به گردن دیگران است. بالاخره جمع مردم رو بزنیم بخوایم تقصیر کل مردم رو به گردن کی بندازیم؟ باید به گردن ملائکه بندازیم. بالاخره هر چی از مال خدا مونه.
باید هر کنیم مثلا الان فقر میگن و مشاهده هم هست که خدا رفتیم تو راست هم میگن علی خدا 150 هزار تومن اون که 120 هزار تومن که رخونه میگن. خب ما میبینیم زودگی چند میلیارد تومنی من که قطع مثلا حالا پوشگنده بگیم تفتی هم کیت میشه. خب اینا که این بالا هستن با این زودگی چقدر میتونن گله بکنن
طبقه خواهی
رو بگیرم؟
خب
این
هیئت ها
میگن
این
تأثیر با اینا
ببینید. آها اینا حالا شما دیگه بحث رو الان میارید روی مثلا مصادیق و اینها. ما یه مقداری بحثمون تئوریکه.
بله بله.
من بحث تئوریک و نظری مطرح میکنم، مصداقیابیش هم میتونم بکنم ها، ولی تو مصداقیابی خیلی بحثه. من یه چیزی بگم شما یه مصداق دیگه میگید، شما یه چیز بگید من یه
نظریه بسیار خوبه. قانون
بله.
که بحث نداره.
حالا من میخوام بحث در واقع فکری فلسفی اعتقادی مسئله رو مطرح کنم. الان وضعیت جامعه چطوریه و کی مقصره و نمیدونم اینا خیلی بحث داره، از هر گوشش بگیریم.
البته دست دست همونه.
بله 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 بله.
آیا باید تفنده ها سازه باره؟
ما گفتیم آزاد آفریده نشده، ما این حرف قبول نداریم. خیر بله اشتباه است، یعنی خیلی رک و صریح بنده دارم این جمله اشتباه است. انسان آزاد آفریده شده غلط. نه خیر، انسان آزاد اصلا نمیتواند آفریده بشه و تشریع هم گفتیم باید مطابق با تکوین باشه.
دوستان فرمودید انسان اختیار داره، این اختیار مفهوم آزادی که فرمودید
آیا
بعض آزادی اندیشه
اینجا چه اتفاقی میتونه داشته باشه؟ این سوال خوبی است، عنایت بفرمایید. میفهمن پس این که انسان اختیار دارد، اراده دارد، با این بحثی که میگیم انسان آزاد متولد میشود چه تفاوتی داره؟ ما معتقدیم انسان اختیار داره، اراده داره، ولی این دو تا بحثه. ببینید یه وقت شما مثلا بر سر یه چهار راهی قرار گرفتید یا بر سر دو راهی قرار گرفتید، میخواید از قم برید تهران، دو تا راه، سه تا راه. شما اگر به لحاظ این دو سه تا راه در نظر بگیرید و بحث رو بخواید مطرح بکنید، بله مختارید که از راه یک برید یا از راه دو برید یا از راه سه، در این حد آزادی دارید. اما اگر شما هدفتون تهران است، از قم میخواید برید تهران، حالا میتوانید درست 180 درجه مسیر انتخاب بکنید، برید به شیراز، از طرف عراق برید، از طرف اصفهان برید. الان اینجا جاده است دیگه. تهران بخوایم بریم باید دست راست بریم. حالا بریم توی این اتوبان دست چپ رو بگیریم بریم، بگیم اینم آزادم من چون موجود مختاره. بگم بله، ولی شما هدف اختیار کردی، هدف انتخاب کردی، با توجه به هدف این اندازه آزادی نداری که به سمت هدف برم یا درست برعکس 180 درجه جهت مقابل برم. این آزادی با هدفداری نمیسازه. اتفاقا یکی از بحث ها در بحث آزادی همین است که موجود هدفدار هیچ وقت آزاد نیست. موجود هدفدار اصلا آزاد نیست، چون انتخاب هدف کرده. گفتم شما دانه مثلا سیب رو اگه بخواید واقعا به سیب و درخت سیب تبدیلش بکنید دیگه آزاد نیست. هر جور مثلا به جای آب پای درخت دانه سیب شما گازوئیل نپریزید میخوش کنیدش. میگن آقا شما که گفتی من هدفم این است این سیب بشه، این عملت با اون هدفداری نمیسازه، پس این آزادی رو نداره. اما حالا مثلا آب رو با فرض بفرمید لیوان بریزم یا با کاسه بریزم یا با پارچ بریزم، خب در این آزادی. آب باید بریزی، اما این اندازش آزادی داره.
منظورتون آزادی نسبیه؟
آزادی نسبی است. این اختیار و اراده ایم که ما در این عالم داریم، همین هم نسبی است. من اختیار و اراده دارم که حالا مثلا این کاغذ رو اینجا بگذارم روی میز و این بر، اما آزادی و اختیارم دارم که خورشید و ماه و حرکات کرات رو من هر جور دلم بخواد در این عالم انجام بزنم. پس اختیار و آزادی باز نسبی است. لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین هم که در روایت آمده معناش همینه، یعنی نه جبر مطلق است نه تفویض مطلق است، بینابین است. انسان یه اختیار آزادی محدودی ما در این عالم داریم. حالا میخوایم افطار بخوریم، مثلا کتلت درست بکنیم یا کوکوی بادمجان درست، اختیار داریم. اما حالا چوب بخور، سنگ بخور، آزادم بخوری، با هدفت نمیسازه، چون هدف از غذا خوردن حیات است. تو اینا رو بخوری میمیری، شیشه بخور، آهن بخور میمیری، با هدفت نمیسازه دیگه. اون هدف برای شما تعیین تکلیف میکنه. هر موجودی که هدف داشته باشه تکلیف داره. تکلیف یعنی چی؟ یعنی آزادی نیست، یعنی امر و نهی. تکلیف از ماده کلفت است. کلفت یعنی مشقت، سختی، تکلف. پس تا هدفدار شدیم ما تکلیف میاد. وقت تکلیف آمد امر و نهی دیگه آزادی.
مثلا میشه تو جامعه اون که تقابل دین و آزادی، مثلا این که باقت مثلا میتونه
مستقل
داشته باشه.
اگر مثلا بله، ببینید آزادی با یک مکتب و جهانبینی ضد دینی، بله با دین نمیسازه دیگه. اون آزادی هایی که اونا مطرح میکنن میگن تقابل دارد با دین، چون اون آزادی رو بر اساس اومانیسم، مثلا بر اساس لیبرالیسم غربی، بر اساس دموکراسی غربی تعریف کردن، اون وقت میگن با دین نمیسازه. در واقع آزادی با دین تقابل نداره، دین با جهانبینی و فلسفه ضد دینی تقابل داره. و آزادی که در یک فلسفه ضد دین در واقع تعریف بشه با دین منافات پیدا میکنه، چون اون آزادی که اونا تعریف میکنن بر اساس مبانی مثلا مدرنیسمه، پست مدرنه، بر اساس لیبرالیزمه، بر اساس پلورالیزم دینیه، بر اساس اومانیزم و انسان مداریه. خب بله، اون آزادی که بر اون پایه فلسفی استوار باشد با دین نمیسازه. اما یه آزادی هست که در خود دینه. لا تکن عبد غیره قد جعلک الله را امیر المؤمنین، میفرماین عبد دیگری نباش، خداوند تو رو حر آفرید. حریت و آزادگی در متن دین افتاده. این حریت و آزادگی همون است که من عرض کردم، در واقع دین که میاد انسان رو آزاد میکنه از قول و زنجیرهای جاهلیت، از قول و زنجیرهای طبیعت. روح رو آزاد میکنه از قول و زنجیرهایی که به پا و دست انسان بسته شده در حیات طبیعی. خدا رحمت کند علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه، ایشون حق استادی به گردن ما داشتن و دارن و ما در محضرشون یه سری بحث‌های فلسفی رو طی کردیم. ایشون در این سالهای اخیر در تلویزیون ملاحظه می‌فرمودید بحث حیات معقول را مطرح کردن. این حیات معقول خیلی عمیقه، خیلی معنا داره. یعنی ما دو تا حیات داریم، این حیاتی که میخوریم و میآشامیم و میخوابیم که این حیات معقول نیست، این حیات فیل و اسب و گاو و گوسفند. ما در این حد اگر بخوایم بمانیم که این حیات طبیعیه، این حیات حیوانیه، هنری نیست که حالا ما بخوریم. اگه بخوایم توی این حیات مسابقه بدیم، فیل از ما خیلی جلوتره، اونی که خیلی بیشتر از ما میخوره، اسب و گاو خیلی از ما جلوترن، ما عقب موندیم از اونها، نمیتوانیم مثلا قیافه بگیریم برای اونها. در حیات طبیعی حیات معقول است که ممیز انسان است از سایر حیوانات و سایر موجودات. وقت دین میاد ما رو از قید و بندهایی که میخواد ما رو در حیات طبیعت و حیات حیوانی راکت نگه بدارد آزاد میکنه، میاره به مرحله حیات معقول. البته حیات معقول هم برای خودش مناسکی داره، قوانینی داره، برنامه‌ای داره. از کنم هیچگاه بی برنامه در این عالم ما نمیتوانیم باشیم. البته هر فاز حیات برای خودش یه برنامه داره. اگه در فاز طبیعت باشیم برای خودش یه برنامه، اون برنامه رژیم غذاییه. وقتی اومدیم در حیات معقول، اونم برای خودش یه رژیم غذایی داره، اما رژیم غذایی معقول چقدر مطالعه کنیم، چی بخونیم. بعد وقتی از مرحله تعقل آمدیم به مرحله معرفت، به مرحله عرفان، اونم برای خودش برنامه داره. اون دیگه بحث خواندن نیست، بحث شهود است، بحث عرفان است، بحث عمل کردن است، بحث تهذیب نفس است، اونم مباحث عرفانی، اونم برای خودش برنامه داره. هر فازی از حیات برای خودش یه برنامه داره. این آمده ما رو از اون تغییراتی که زمینگیرمون میکنه، اخلد الی الارض میشیم، خارج کنه، بیاره به فازهای بالاتر حیات، حیات معقول، بعد حیات مشهود، حیات عرفانی، همینطور برو تا مقام فنا که عرفا به عنوان مرتبه نهایی در قوس صعود برای انسان ذکر میکنن. اونم برای خودش برنامه داره. بله متواترات قضایایی هستن که عده متنابهی از مخبرین یک خبر را ذکر میکنن و برای ما وثوق میآورد به صحت خبر، نه به صحت محتوا. صحت خبر با صحت محتوای خبر فرق میکنه. ما از راه تواتر فقط به صحت خبر پی میبریم، اما محتوای خبر ممکن است چیز فاسدی باشه. در خبر متواتر همیشه نیفتاده که از خبر خوب نقل میکند این خبر متواتر، نه، خبر متواتر ممکن است مربوط به یک عمل زشت باشه ولی خبرش متواتره. پس تواتر فقط علت هست برای وثوق به صحت این خبر، اما حالا محتوای خبر خیر است یا شر است اون بحث دیگری است. بحث مشهور که من مطرح کردم این بود که ممکن است یک محتوای باطل ولی مشهور هم بشه، مثل این شایعه که این چند روز در قوم درست کردن که یک دختری قرآن رو پاره کرده، قیافش شده پلنگ. اینا دروغه ولی هزار نفرم نقل میکنه. بنابراین بحث من این بود که ممکن است یک محتوای غلطی ولی مشهور بشه، ممکن است حتی یک محتوای غلطی متواتر هم بشه، یعنی از حد شهرت هم بره بالاتر ورده خبر متواتر بشه، اما محتوا غلط بشه. تواتر تضمین نمی کند درستی محتوا را، که فقط وثوق به صحت خبر رو برای ما می آورد. صحت یعنی صحت صدور، اما نه صحت محتوا. اینا دو تا مقوله از هم جدا است. بله.
اگر رابطه یک جوان پسر و یک جوان دختر صورت نامشروع، آزادی نسبی میشه یا آزادی مطلق؟ اگر آزادی نسبی میشه با حیات قوانین الهی، پس آزادی مطلق چی میشه؟
یعنی چی؟
آزادی مطلق میشه.
آزادی نسبی از خلق بفرمایید که ما نگفتیم هر آزادی نسبی درست هم هست. میخوایم بگیم آزادی هایی که داریم در اسلام یا در هر مکتب دیگری آزادی نسبیه. آزادی مطلق اصلا وجود خارجی نداره. اون آزادی که در عالم خارج وجود داره آزادی نسبیه. حالا کدوم آزادی نسبی درست است، کدوم آزادی نسبی غلط، اون بحث دیگریه. ما میخواییم بگیم آزادی مطلق اصلا وجود خارجی نداره، در هیچ کجا شما آزادی مطلق پیداش نمی کنید، اصلا نیست، بی خوده، یه چیز پنداری تخیلیه. مثل قول میبینید. قول رو شما بگردید اگه پیداش کردید. ولی یه مفهومیه مردم میگن قول میاد میخورد تا. اصلا قول نیست. قول کجاست؟ قولی وجود نداره. ولی یک مفهومی درست شده به نام قول. وجود خارجی نداره. آزادی هم مثل قوله. آزادی مطلق اصلا وجود خارجی نداره. در هیچ کجا نیست. بی خود میگن. هر کی میگه غلط میکنه. بی خود میگه. وجود خارجی نداره. اونی که هست آزادی نسبیه. یعنی تو همه جای دنیا آزادی های نسبی وجود داره. در دین هم آزادی نسبی است. در اسلام هم آزادی نسبی است. حالا کدوم آزادی نسبی درست است به نفع انسان است، کدوم آزادی نسبی غلط است به ضرر انسان است، اون دیگه برمیگرده به مکاتب مختلف. ما میگیم آزادی های نسبی که مثلا اسلام داده، اون آزادی های نسبی خوبه، مفیده و این آزادی ها رو داریم. مثلا در مملکت هر کی بخواد تحقیق کنه، ابتکار کنه، اختراع کنه، یه وسیله جدید بسازه، کسی جلوشو میگیره؟ ما میگیم آزادی ها خوبه. آزادی علم، آزادی تحقیق، پژوهش، ابتکار، آزادی اندیشه، بذارید فکر کنن. اما ابراز اندیشه، ابراز اندیشه بازی بحث دیگری است. من همین روز یک شنبه دیروز روزنامه رسالت مقاله آزادی بیان و آزادی پس از بیان رو نوشتم که بعضیا میگن آزادی بیان بله در مملکت ما هست ولی آزادی پس از بیان نیست. من توضیح دادم اونجا که آزادی بیان یعنی چه، آزادی پس از بیان یعنی چه. آزادی پس از بیان این آقایون مرادشون این است. میگن بله الان در جمهوری اسلامی آزادی بیان هست، یعنی مثلا هر کسی هر حرفی داره میتونه بنویسه، بیان کنه، کتاب کنه. واقعا هم هست. الان اگه آزادی بیان نبود بنده حرفای مثلا مارکسیستا و حرفای لیبرالیستا و حرفای اصلاح طلبان و حرفای نمیدونم پوزیتیویستا و حرفای پلورالیستا و همه این ایست و میستا رو از کجا پس بلدم من؟ اینا رو از کجا یاد گرفتم؟ وحی شده به من؟ نه، اینا رو مطالعه کردم. کجا بوده؟ تو کتابا، تو مقالات، تو مجلات. پس این مقالات رو کسی نوشته دیگه؟ بله؟
الان نوشته من تو دارم که این آقای مرزا فاطمی آقای آرمی نوشته من که آقای بیان نیست.
اینا بچن آقا، اینا بچن آقا، حرف بچن آقا. بله ببینید واقعا اینا هست دیگه. پس من حرفای اینا رو از کجا بلدم؟ خودم میسازم. خب اینا کتاباشونه دیگه، همین کتاباشون که هست در بازار ما میرم میخریم، میخوانیم، مطالعه میکنیم، یاد میگیریم اینا چی میگن. خود همین آقایی که الان این حرفو گفته اگه آزادی بیان نبود که همین حرفو نمیتونست بزنه دیگه. خب پس نمیشن دیگه همه. نه دیگه، الان اصلیه که اگه کسی این حرفو بزنه بهش میخندن و عرض میشود که واقعا آزادی بیان هست. اما اینا میگن یه حرف اخیرشونه تو این، تقریبا میشه گفت اواخر دارن اینو میگن. میگن بله ما آزادی بیان در جمهوری اسلامی داریم اما آزادی پس از بیان نداریم. این آزادی پس از بیان یعنی چی؟ مثلا میگن که بله ما مثلا روسپی خانه باید دایر کنیم چون انسان آزاد است و باید فاحشه خونه و اینا هم دایر کنیم، این میشه آزادی پس از بیان. یا مثلا انسان میخواد شراب بخوره باید آزاد بشه، شراب فروشی هم پس باید جمهوری اسلامی دایر. آزادی پس از بیان یعنی این که اون حرفایی که در عالم تئوری و نظر میگیم حالا همشو باید در خارج به راحتی بتوانیم پیاده بکنیم، یعنی فسق و فجور و گناه و معصیت و بزهکاری و هر غلطی که به ذهن یک کسی آمده مقاله کرده حالا بتونه اون رو پیادهش بکنه. این دیگه من نمیدونم کجای دنیا البته آزادی پس از بیان به این شکلش رو میدن. آقای سروش رفته بود امریکای سخنرانی کرده اونجا، من سخنرانیش رو دیدم در بازتاب اندیشه چاپ کرده بودم. اتفاقا ایشون رفته بود اونجا گفته بود که در همین آمریکا، حرفای خوبی زده بود آقای سروش، گفته بود در همین آمریکا که شما ایرانی ها الان اینجا هستید و میگید در ایران آزادی نیست، در همین آمریکا هم آزادی نیست. اگه یک استاد دانشگاه سر کلاس علیه صهیونیسم حرف بزنه از دانشگاه اخراجش میکنه. در همین امریکا. خب بله این توی بازتاب اندیشه من خوندم، حالا کیه و ایناش دیگه تو ذهنم نمونده، ولی ایشون یه سخنرانی کرد در امریکا. آقای سروش در ایران اینجا میگه آزادی نیست، ولی وقتی میره اونجا میبینه که اونجا خیلی بدتره، بعد حق رو بیان میکنه دیگه، مجبوره که بگه نه بابا اینجا بدتر از مثلا جمهوری اسلامیه و این آزادی. بعد ایشون بحثش اینه، میگه هیچ حکومتی، هیچ حکومتی آزادی مطلق به شهروندانش نمیده. به ایرانیای اونجا گفته که شما توقع نداشته باشه جمهوری اسلامی مثلا بیاد آزادی مطلق به همه بده که هر طایفه هر قماشی هر کاری دلشون بخواد در ملای عام بیان انجام بده. خب اصلا این چه حکومتی دیگه؟ هرج و مرج میشه. مثلا شراب فروشا آزاد بشن شراب فروشی داری کنن، خب یه عده بچه حزب اللهی میگن ما هم آزادی میخوایم بریم شیشه هاشو بشکنیم، بعد حکومت بگه عیب نداره شما آزادی شراب فروشی درست کن، اینا هم آزادن بیان شیشه هاتو بشکنن، وقت دعوا میشه. این چه حکومتی؟ اصلا حکومت رو درست کردن برای اینکه امنیت برقرار بکنه. خب بله همین بچه حزب نه اینا رو من دارم میگم، این بچه حزب اللهی هم میگه منم آزادی میخوام، من آزادی میخوام که شیشه شراب فروشی رو بزنم بشکنم. چرا حکومت به او آزادی بده درست کنه، به من آزادی نمیده که من برم بشکنم؟ من قدرت دارم آزادم میخوام بزنم بشکنم. این اصلا میشه هرج و مرج. آقای سروش حالا اونجا خودش اعتراف کرده میگه هیچ حکومتی به مردمش اجازه هر کاری رو نمیده. این توقع غلطه، بالاخره هر حکومتی یه نظام فکری داره، یک چارچوبی داره، یه جهانبینی داره، برای چه فلسفه‌ای داره بر اساس اون حکومت. آزادی پس از بیان مال اکثریت جامعه است، اقلیت باید تابع باشه، چون چرا هم نداره، برو برگرد هم نداره. آزادی پس از بیان مال مثلا توی این کلاس فرض کنیم ما 100 نفریم، اگه 95 نفر 90 نفر آمدن گفتن آقا ما می‌خوایم مثلا برقا روشن باشه، خب بگیم برقا باید روشن بشه، اکثریت با این هاست. حالا 5 نفرم بگن نه ما میخواییم برقا خاموش بشه، میگن آقا نمیشه، عقلم اجازه نمیده. بالاخره 90 نفر دارن میگن برق روشن بشه، شما 10 نفر میگید که خاموش بشه، شما باید تابع اکثریت باشید. آزادی پس از بیان مال کسی که قدرت دستش، قدرت هم مال اکثریته.
اگه اکثریت بشه کلاس تعطیل بشه؟
بله
اکثریت بشه کلاس تعطیل بشه.
خب اگر فوق این اکثریت، فوق این اکثریت کمی یه قدرت کیفی دیگری بود، جلو همین اکثریت کمی رو میتونه باز ببنده، یعنی باز قدرت میشه مال اون کسی که بالاتر از اینه. در مقایسه اکثریت اقلیت، اکثریت غلبه داره بر اقلیت، اما در مقایسه کمیت و کیفیت، گاهی کیفیت غلبه داره. مثلا اگر شما بگن اکثریت کلاس‌ها رو تعطیل کنید 2 ماه حقوقتون رو قطع می‌کنم، اون وقت اونجا می‌بینید که پول جلوی اکثریت رو می‌بنده.
قدرت دسته،
قدرت دست پوله، قدرت دست حقوقه. حالا من مثال دارم
بزنم، دسته اقلیت باشه نمی‌تونه کارش رو انجام بده، اگه قدرت دست اقلیت باشه نمی‌تونه کارش انجام بده، بگی آقا کلاس تعطیل نمی‌شه مثلا.
اون اقلیت به پشتوانه یک امری، دنبانه به پشتوانه یک قدرتی باز میتونه با اکثریت بگیره. من اینو میخوام بگم، عالم عالم تنازع در بقا و انتخاب اسلحه به قول داروین، عالم آقا اینه. یعنی توی یک جامعه‌ای مثل ایران مثلا وقتی اکثریت آمدن گفتن جمهوری اسلامی، قانون خدا، قرآن، دین، فقه، ولایت فقیه، حالا این اقلیت برن آسمون بیان زمین هر کاری بکنن، قدرت تا وقتی دست اکثریت مردمه، یعنی اکثریتی که تو صحنه هستن، اکثریتی که تو میدانن، اگه پاش بیفته این اکثریت میان به میدان. این آزادی پس از بیان هم مال ایناست، مال این اکثریت. اون اقلیت حالا بگن ما آزادی پس از بیان نداریم، میگن نداشته. در کجای دنیا اقلیت آزادی پس از بیان دارد که شما داشته باشید؟
در مرحله عمل دین برای آزادی مقدمه برای انسان، یا آزادی بر دین مقدمه یا لازم ملزوم.
اینو باید درست تصور کنیم، یعنی چی تقدم دین بر آزادی یا تقدم آزادی بر دین؟
پدیده که مطرح شد متاسفانه تو جامعه، گفتن که هر ما بحث تقابل دین آزادی اسلامی
که شون نشد، تقابل دین آزادی. بله این مقاله آقای کدیور نوشت، شاید شما اشاره به همون دارید. آقای کدیور نوشت که آزادی بر دین مقدمه، بر دین مقدمه، ولی با یه تحلیل عمیق‌تری میتوانیم بگیم که بنده این بحث رو مؤسسه در راه حق قوم مطرح کردم در طی چند جلسه، که نه خیر، با یه تحلیل دیگری این چنین نیست. آزادی بر دین مقدمه، معناش این است که آزادی بر برنامه و قانون باید مقدم باشه، در حالی که ما میتوانیم اثبات کنیم نه خیر، انسان همین که در این دنیا میاد برنامه داره، برنامه دارد، بعد به مفهوم آزادی میرسه. این چنین نیست که اول بی برنامه بیاد بعد آزاد باشه، حالا کدوم برنامه رو انتخاب کنه. نه خیر، همون بحثی که من کردم مقدمه همین مسئله هم هست که انسان وقتی در این عالم وجود داره برنامه داره، برنامه بر آزادی مقدمه، ما بخوایم یا نخواهیم یه برنامه برامون حاکم است. بعد باید بریم کشف کنیم اون برنامه واقعی و لازمی رو که برای ما هست و بر ما حاکم است، نه اینکه یه مرحله ای هستیم که ما اصلا هیچ برنامه نداریم در این عالم. ناخیر، به این نگاه اگر نگاه بکنیم، یعنی با این لحاظ دین بر آزادی مقدمه، چون دین نوعی برنامه است و تقدم دارد بر اون آزادی. خب دیگه من فکر می‌کنم آقا بحث رو تمام بکنیم و سلام علیکم.
اکثریت اگه خیلی باطل باشه یا حرام باشه اکثریت بخوان، یعنی جایز، یعنی اکثریت هم
بگیرم. نه ببینید، بحث جواز نمی کنیم. من میخوام بگم آزادی پس از بیان تو هر جامعه این مال اکثریتشه. نه اینکه ما جایز میدانیم یا نه، بس جایز میدانیم یا نه، بس دیگه واقعیت اینه، واقعیت این است که آزادی پس از بیان مال اون به دست اون عده میفته که در اکثریتن. اما حالا از دیدگاه شرعی که ما نگاه میکنیم، آیا همیشه اکثریت به حق هستند یا گاهی ممکن است اکثریت نابحق زمام امور رو به دست بگیرن؟ بله، ما قائلیم که گاهی اکثریت به ناحق زمام امور رو به دست بگیرن.
اکثریت مبارزه کرد
همه جا؟
همه جا نه، اگه دیدین که جایی مثلا
اکثریت به ما هو اکثریت، در برابر اقلیت به ما هو اقلیت، اصلا ملاک حق و باطل نیست. حق و باطل یه ملاک دیگری داره، باید حق و باطل اکثریت رو با ملاک دیگری فهمید، نه اینکه حق و باطل رو با اکثریت بفهمید.
خب این جمله درسته که خدا انسان مختار آفریده، انسان خدا مختار آفریده،
بله این درست،
پس این درست باشه، آزادی هم باید نسبی باشه و دینداری هم نسبی باشه، هیچ کدوم نباید مطلق باشه، چون هر کدوم مطلق بریم که مختاری نباشه. درست؟
انسان رو خداوند
مطلق یعنی اجباری دیگه
کار آفریده، اما ملزم کرده است به اینکه باید حق را انتخاب کنه،
ملزم کرده که باید این مسیر رو بری، هدف اینجاست، باید به این هدف برسیم.
ولی با
اختیار، با اختیار، مثلا ما میتونیم این را از این طرف از این طرف بریم.
نه اینا ها سبیل ما شاکرم به این مکبرو، خداوند میگه تکوینن تو رو مختار آفریده، اما تشریعن برات واجب میکنن که بری دنبال حق، بری دنبال اسلام، با هم منافات نداره. تکوینن مختاری،
پس میتونه یه آزادی های نسبی داشته باشه برسه به اون هدف.
بله این رو که ما توضیح دادیم دیگه،
مرده این شوست که راه اون جای دیگه بره،
مثلا من که راهی واقعی ولی به سمت هدف معین. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحا فملاقی، این درست، اما انا هدینا السبیل مشاکرا به مکرم، یعنی هدف الی ربک است، اما حالا راه حق و باطل هم هست، میتوانی این راه رو بری، میتوانی این میتوانی این قدرت تکوینی بهت دادن، اما تشریعا راه حق را عقلا باید طی بکنی، یعنی باید به مسیر حق بری، بلا باید پاسخ
بدی. حالا یه شخصی اگه یه تشریعاً یا تکوینن بفهمه که مثلا میتونه به هدفش از طریق دین مسیحیت میتونه برسه، میتونه اون دین رو برای خودش قرار بده، بتونه از اون دین برسه به هدفش،
به در صورتی که انعکاس بیرونی نداشته باشه، موجب توطئه در جامعه مسلمی نشه، کیان اسلام مسلمی رو در خطر نندازه. بله به
این میگه که به من مربوط نیست، آزادیه، منم آزادی نسبیم رو در این میبینم که میتونم به این میبرم به اون دیم مرحب باشم، مثلا
آزادیش به اجتماع
بره در یک جای خودش تنهای قاری اونجا مسیحی باشه. بله در یک باری مسیح چرا نشه؟
استاد آزادمون به همه تل نمیشه.
چرا به همون دلیلی که این آقا میگه من آزادم که مسیح بشم، دیگران میگن ما هم آزادیم که مسلمون باشیم و نذاریم به مسیح تو ما توته.
میگه من توته نمی کنم، نظری خودمه که
همین آزادی ابراز میکنی میگن این خودش توته است. همین ابراز کردن خودش توته است. توته مراتب
داره.
تو آمدی نظم جامعه اسلامی رو میخوای به هم بگیری.
پس یه مسیحی میتونه تو جامعه مسیحی مثلا به دین اسلام بیاد. اونم آزادی داره.
خب اونا به خودشون مربوطه.
میگم اونم
مربوطه با مرام
خودمون. اسلام میگه که آقا میخوای مسیحی بشی، واقعا به حقانیت مسیحیت رسیدی، باشه، عیب نداره، طوری رفتار کن که ابراز نشه، یعنی نظم جامعه اسلامی رو به هم نریزه.
چی که نفهمه؟
بله هیچ کس نفهمه. تو خودت مسیحی
شعائر خودت هم اجرا میکنی در خونه خودت مثلا دیگه،
ولی بیرون آمدی ابراز نباید بکنی که مسیحی هم من. نماز میخوای نخونی، یه جوری باید نخونی که دیگران نفهمن که تو داری نظم جامعه اسلامی رو به هم می‌ریزی، یعنی قانون اسلام رو زیر پا می‌گذاری. نخوندن خودش هم نوع عمله، یعنی این نخوندن نماز نوعی در واقع انکاره. ما بعضی اوقات خیال می‌کنیم که مثلا عمل نکردن خودش عمل نیست. نه خیر، گاهی اوقات عمل نکردن به چیز خودش نوعی عمله، یعنی همین که نماز نمیخونه. یا مثلا الان روزه خاری، یه کسی بگه که من میخوام روزه بخورم، من روزه بخورم،
اعتقاد داره به روزه داری؟
بله
اعتقاد داره دیگه، به روزه خاری روزش میخوره، اعلام میکنه
من میگن نباید بخوری در ملأ عام. چرا؟ برای اینکه این در واقع نوعی زیر پا گذاشتن قانونی است که اکثریت اینو پذیرفتن توی جامعه. شما میخوای روزه بخوری، برو یه جای پنهان، اشکال نداره، اما حفظ کیان اسلام، امت اسلامی، جامعه اسلامی اقتضاعات داره. اظهار کفر، اظهار بیدینی، اظهار مسیحیت، اظهار روزخاری، اینا نباید
باشه. سرشته از این روزه آزیم، من سوالای چیزی داشتم که در این قالب مطرح کردم که نخستم بگیه.
شیعه معتقده تنها دینی که انسان رو به کمال برسه اسلام، درسته؟ حالا وقتی این دین اومده، آدم بره مسیح چطور میشه برمان؟
شما از یه مقام بالاتر یه به مقام پایین تر میاد.
ایشو میگه که مسیحیت بره
چطوری میشه؟
چطوری
میرسه؟ حالا به خودش مربوطه، یعنی ببینید هر کسی آقا باید عقل خودش رو قاضی کنه. بالاخره با عقل خودش مسیحی مسیحیت بهتره یا اسلام؟ اون دیگه حالا یک کسی خودش به این نتیجه رسیده. ولی بحث ما در اینجا این است که آیا تو جامعه اسلامی مثلا هر کسی به هر فکر رسید باید زمینه بروز هم براش فراهم باشه؟ یعنی حکومت اسلامی باید زمینه ابراز اون عقیده هم فراهم باشه؟ نه خیلی، این بحث سیاست است. هیچ حکومتی نمیذاره. شما در حکومت امریکا و انگلیس و فرانسه و سوئد هم که برید، خیلی افکار تو ذهنتون ممکن است بیاد و برای خودتون هم حق به جانب باشه، یعنی برایش استدلال داشته باشه، ولی وقتی بخواید اجرا بکنید پلیس یقتون میاد، قانون یقتون میشه. میگه آقا من استدلال دارم، برهان دارم. میگه استدلال برهانت برای خودت، فعلا قانون ما اینه، نظم جامعه ما رو به هم نریز. جامعه اسلامی هم همینطور برای خودش نظم میده. میگه ماه رمضان باید آقا فضای جامعه فضای روزه‌داری باشه، چون جامعه اسلامی. شما بخوای یه عملی انجام بدی، رفتاری انجام بدی که این نظم رو به هم بزنی، این رو نوعی مبارزه سیاسی با حکومت تلقی میکنن، مبارزه اعتقادیشو کار ندارن. یعنی برخورد با شما برخورد اعتقادی نیست، برخورد سیاسی. میگن آقا قانون رو چرا رعایت
خب بیاد ایران نشون بده که اصلا تو انگلیس هم این قانون وجود نداره که اینقدر آزادی داشته باشه. ما اگه نگاه کنیم در کل آزادی ایران بیشتر از آزادی امریکا و انگلیسه. بعد اینو نشون بدیم دیگه به همه.
خب همین بحثی که
نشون
کنیم، برای همین است که مثل این بحث ها باید بشه
کشور.
بله و
خیلی اصلا آگاهی ندارن که اینقدر آزادی تو کشور
اصلا راهش نمیشه. به نظر من بهترین است که حکومت هر یک ایرانی رو ببره یک دوری سفرهای اروپایی. نه واقعا میگم، اگر خیلی از مردم کشور خارج بشن
ببینه.
وقت وقتی برگردن میفهمن که در اینجا چه خبره و در اون کشورها چه خبره.
یه خوششون میاد اتفاقا.
بله.
میرن و آزادی های بی بندگاری رو میبینن که اینجا نیستش.
ما خیلی دیدیم. بی بندگاری هم آقا بنبست داره. یعنی حد یقف داره. آدم سیر میشه.
میره میبینه اصلا من اینجا
سیری داره. گرسنگی هم ببینید وقت شما گرسنه گرسنه باشید بهترین غذا رو بذارن جلوتون یه حدی میرسه دیگه حالت تعب پیدا میکنه. یعنی مردم الان چون اینجا مثلا حالا بعضی گناهان رو معصیت ها اون نمیدونم این
گرسنگی سیری متناوبه،
حالت گرسنگی کاذب براش پیدا.
گرسنگی سیری متناوبه، هی سیری بعد استراحت گرسنگی دوباره.
خب حالا میخوام اینو عرض کنم، همینایی که هرس و ولع دارن، من هم یه مقداری خارج از کشور رفتم و هم با افرادش برخورد کردم، بعضی اقوام و خیشانم اونجا هستن و خودم هم دغدغه اینجا بحثا رو دارم، معمولا سوال میکنم، میپرسم، مطالعه میکنم، واقعا وجدان کردم که همونها هم توی ایامیه، توی مدتیه، بعد که دیگه اشباع شدن و اینها، بعد دیگه حالت تعب پیدا چیه کثیف مردم نمیدونم چه انچه، اولی که میبینن خیلی به به چه چه، بعد یه مدتی میبینن که بله مثلا همسایهشون سگش براش خیلی ارزشمندتر است تا این همسایهش، از این اینو احترامش نمیدونه، سگ داره خیلی سگش ترتمیز و خوب بیشتر میدونه، واقعا این طوریه و بعد دیگه سیر میشه آدمیزاد اینطوری ها، هی خیال میکنه که بله یه جایی خبری، بعد که رفتی مدتی از نزدیک مشاهده کردید نه اینم اشباهش نمی کنه.
در تقابل این استاد آزاد نیفته این چی؟
این با آزادی در نیفته، این جمله آقای خاتمیه دیگه، شعار قشنگیه
عملی نیست
این با آزادی در نیفته،
یعنی این که مثلا یه فرد مسلمان با شیطان کار نداشته باشه،
نه مثلا میگه که مسلمان نه یاد جلوی آزادی ها رو بگیره،
شعارهای سیاسیه که آقا روش بتونن مانور بدن و الا اینا خیلی پختگی عمیق فلسفی توش نیست و اتفاقا من همون زمان ها دیدم آقای خاتمی متناقض حرف زد، در یه جا گفت که دین با آزادی در نیفتد، اگر دین با آزادی در نیفتد دین شکست می‌خوره، یه جای دیگری باز گفت که آزادی باید در خدمت دین باشه، همچین چیزی، یعنی دین مقدم. اینا شعارهای سیاسیه و شعارهای جورنالیستیه، توی بحث آکادمی که علمی فلسفی که بیفتیم اینا باید ریز بشه، باید بریم بشه درسته، نمیشه دو حرف متناقض بشه، بالاخره تقدم مال آزادیه، قدیم تقدم مال دین است نسبت به آزادی. الحمدلله. چی؟
چه توش نوار دست راسته؟
نوار چی؟
بله همون دیگه.
کجا دادیم بهش؟
کجا برای چی؟
کجا برای کنار کلا دیگه؟
کبابی؟
شهر کلا هم گفت ما گوجه
گرفتیم.
ما حساب کردیم مجموعا
کت کت
کت 45 نفری
حت کت
اگه کرد جزیشون هم دو نفر بیان 47 نفر اگه اینا 47
نفر